فاسدان اختلاس. پنجره است ایران، من پروانه وحید منیش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. از الناز رکابی در فرودگاه استقبالی پرشور شد. اتحادیه اروپا فهرستی برای تحریم 8 فرد و نهاد به دلیل فروش پهباد ایرانی به روسیه تهیه کرد. و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست به اعتراضات جاری در کشور بپیوندند. خوش آمدید به این بخش خبری. الناز رکابی قهرمان صخره‌نوردی ایران که پس از شرکت بدون حجاب در فینال مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی بامداد چهارشنبه به ایران بازگشت، در فرودگاه تهران با استقبال پرشور مردم مواجه شد. تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جمعیت زیادی در فرودگاه بین‌المللی خمینی گرد آمده و با شعار الناز قهرمان از او استقبال پرشوری کردند. خانم رکابی پیش از بازگشت به ایران در اینستاگرام نوشته بود که سهواً پوشش او دچار مشکل شده و این جمله را بار دیگر در گفتگو با رسانه‌های حکومتی تکرار کرد. با این وجود، حمید سجادی وزیر ورزش روز چهارشنبه گفت که دولت و معاونت‌های قهرمانی، بانوان و فرهنگی وزارت ورزش در حال بررسی اقدام او هستند تا ببینند به گفته او کجای کار اشتباه بوده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست تا به اعتراضات جاری در ایران بپیوندند.
دخترای من، عزیزان من، پسرای من در کنار شما هستم. شما فرزندان منی. سال‌هاست که ما عزاداریم. حالا ایران عزاداره. جوانامون از تو خیابون می‌گیرن، می‌برن تو زندان، اعتراض اجباری ازشون میگیرن، زیر شکنجه بعدا زندان آتش میدن. جمهوری اسلامی هر کار کرد، ما سکوت کردیم. حالا دیگه سکوت میشکنیم. من چیزی ندارم از دست بدم. جمهوری اسلامی بیاد منو الان بکشه. جونم فدای ایران، فدای این بچه‌ای که تو خیابون دارن مبارزه میکنن برای انقلاب. پیروز بشن انشالله. اینا سرنگون بشن. جوانامون تو خیابونن شب و روز می جنگن با این رهبر خونخوار. جمهوری اسلامی مال دوزا و قاتل هست. محل ما باد نشستا. اونا که آب نداشتین می جنگیدین. چرا؟ بلنشین دست به دست هم دیگر بدین بیان تو خیابون. جوانامون دارن پرپر می شن. بلوچ، کرد، خوزستانی، بختیاری بیا بیرون. اگر مردی برای ایران می میری. شهادت برای ایرانه.
خانم گوهر عشقی همچنین در مقابل دوربین روسریه‌اش را در همبستگی با اعتراضات در ایران از سر برداشت. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز از قول سه دیپلمات خبر می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم علیه 8 فرد و نهاد در ارتباط با استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات روسیه به اوکراین به توافق اولیه دست یافتند. بنابر متن اولیه این تحریم‌ها که رادیو فردا نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و صنایع هوایی شاهد از جمله افراد و نهادهای مندرج در این فهرست هستند. در پیشنویس این متن تحریمی حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شده است که به روسیه در تهاجم غیرقابل توجیه این کشور علیه اوکراین کمک نظامی می کند. این متن در نشستی که قرار است بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شود در اختیار سفرهای کشورهای این اتحادیه قرار گرفته است و کشورهای عضو تا بامداد روز پنجشنبه فرصت دارند درباره تصویب این تحریم ها تصمیم بگیرند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و ناتوانی ارتش آن کشور در جلوگیری از پیشروی نیروهای اوکراین در مناطق اشغالی، استفاده از پهپادهای نظامی ایران هم بیشتر شده است. تهران و مسکو ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و استفاده از آنها را رد کردند، اما شواهد و مدارک موجود حاکی از صدور صدها پهپاد به مناطق جنگی در اوکراین است. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
بر اساس متن پیشنهادی تحریم‌های جدید علیه تهران که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد دارد چندین شخص حقیقی و حقوقی را که با ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه رابطه دارند تحریم کند. در صورت تصویب این طرح از طرف اعضای اتحادیه اروپا، سه فرد و یک نهاد نظامی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار می‌گیرند. حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکی از این مقامات نظامی و صنایع هوایی شاهد، نهادی است که در صورت تصویب به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده خواهند شد. در پیشنویس این متن تحریمی، حکومت ایران متهم شده که به روسیه در تهاجم غیرقابل توجیه آن کشور علیه اوکراین کمک نظامی می‌کند. همزمان با این اقدام احتمالی اتحادیه اروپا، سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز در نشست غیرعلنی روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل موضوع ارسال پهپاد از ایران به روسیه را مطرح خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دولت اوکراین از بازرسان سازمان ملل هم دعوت کرده برای بررسی پهپادهایی که به دست ارتش آن کشور افتاده به کیف سفر کنند. اوکراین میگوید استفاده از پهپادهای ساخت ایران از طرف روسیه و هدف قرار دادن غیر نظامیان نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز معتقدند این اقدام ایران نقض قطعنامه 2231 است. این قطعنامه پس از توافق هسته‌ای ایران در سال 2015 به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. اما چرا تهران تصمیم گرفت در جنگ اوکراین طرف روسیه را بگیرد و در زمینه نظامی به مسکو کمک کند؟ حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا:
یکی از اشتباهات عظیم به باور من استراتژیک که جمهوری اسلامی مرتکب شده همین وارد شدن به جنگ اوکراین، به خاطر اون روابطی رو که با روسیه داشته، به خاطر کمک‌هایی رو و همکاری‌هایی که با روسیه در سوریه داشته و برخی در ایران احساس می‌کنن متوهمن که روسیه هم پیمان ایران هست و یک به حساب از نظر استراتژیک اینا با خودش رو وارد جنگ کرد. اما برخی از کشورها از نظر سیاسی مثل آمریکا، مثل بریتانیا، مثل فرانسه و آلمان در واقع نظرشون رو معطوف کردن به 2231، قطعنامه 2231 که از اون طریق بتونن به ایران فشار بیارن.
همزمان با این تحولات، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکایی گزارش داده که ایران چندین نفر از متخصصان خود را برای آموزش سربازان روسیه در استفاده از پهپادهای ساخت ایران به مناطق اشغالی اوکراین فرستاده است. بر اساس این گزارش، متخصصان سپاه پاسداران در یک پایگاه روسیه در شبه جزیره کریمه مستقر شده‌اند. در این پایگاه پهپادهای ارسال شده از ایران نگهداری می شوند. در روزهای گذشته هم گزارش هایی درباره خرید چندین هزار پهپاد دیگر از ایران منتشر شده که به نقش ایران در جنگ اوکراین ابعادی جهانی داده است. همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده است که مسکو قصد دارد موشک های کوتاه برد ذوالفقار و فاتح 110 را نیز از ایران خریداری کند. اما چرا مسکو دست به دامان تهران شده و پهپادها و موشک‌های ساخت ایران تا چه حد می‌توانند توازن قوا را به نفع روسیه تغییر دهند؟ حسین آریان:
اینها پهپادهای اونچنان پیشرفته‌ای مثلا در سطح اونچه را که اسرائیل می‌سازه یا کشورهای دیگر نیست، ولی برای روسیه بسیار مهمه، چون از نظر پهپادی پیشرفت‌های اونچنانی نداشته، یعنی توجه نکرده به این بخش از صنایع تسلیحاتی و ارزان هم هست و از ایران هم میتونه خیلی به راحت این پهپادها رو بگیره. به همین جهتی که در حملات اخیر که به شهرهای مختلف از جمله به کیف انجام شد و تعداد زیادی از این پهپادها مورد استفاده قرار گرفتن، خسارات زیادی به اوکراین وارد کرد. موشک های ذوالفقار و فاتح 110 اینها موشک های برد کوتاه هستند و موشک های خوبی هم هستند و مؤثرند. روسیه نیاز داره به این موشک ها همینطور هم به پهباد، برای اینکه در مضیقه هست، برای اینکه بخش بسیار زیادی از تسلیحات خودش رو در همین اوکراین از دست داده، چه در عرصه موشکی، در عرصه سلاح‌های دیگر با کمبود مواجه است. به همین جهتی که به ایران رو آورده و همینطور به کره شمالی، و در این حال روسیه به نظر میرسه که توانایی اون رو نداره، کارخانجات تسلیحاتیش که تسلیحاتی رو که استفاده میکنه بتونه اینا رو جایگزین بکنه. ارتش روسیه حالا که داره یه تعداد زیادی از افراد رو تربیت میکنه که اینها رو اعزام بکنه با بسیجی که پوتین اعلام کرد به اوکراین، تو این فاصله داره از همین موشکایی که از ایران میخواد بگیره و از پهبادا داره استفاده میکنه که قبل از شروع زمستان واقعا خسارات زیادی وارد بکنه.
گرچه مقامات رسمی جمهوری اسلامی بارها گزارش های متعدد درباره ارسال پهباد به روسیه را رد کرده اند، ولی ارتش اوکراین تا کنون چندین پهباد ساخت ایران را که در مناطق تحت کنترل آن کشور سقوط کرده اند به نمایش گذاشته و تأکید کرده که استفاده از این پهپادهای نظامی از طرف ارتش روسیه روز به روز بیشتر می شود. در واکنش به نقش ایران در جنگ اوکراین، روز گذشته وزیر خارجه آن کشور اعلام کرد که کشورش در نظر دارد روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کند. همزمان اسرائیل و ناتو که تاکنون از ارسال سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته به اوکراین خودداری کرده بودند، قصد بازبینی در این سیاست خود برای مقابله با روسیه را دارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم، تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه بلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردم ناله کنم، فعلا مهم هدف، ولی وقتش میرسه که زندگی نامشون رو پاره کنم.
تو محکم روی زمین باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. تو محکم روی زمین باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم.
من ادامه میدم، تو این قصه بیدارم واسه صد تا آلبوم، تکست و بیت دارم، ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشان و نمیشه با برف بس. یک شدم وقتی باید چه میدادم، توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردام فرچه میدادم. ببین من یه پا پرچه میدادم، ادامه میدم، مرزها رو میشکرم، اینو میکم به اونا که حرفامو میشنون، تو زیر زمینم، اینجا خونمو ساختم، ادامه میدم تا وقتی جونمو باختم. هر کی بزد بزد بخشیدم میشه، هر کی زخمیتر وحشیتر میشم، واسه رسیدم به هدفی که پیشم، رپو میذارم کنا ولی به یه شک، وقتی رپ فارسو بسازم و بمیرم، طرف دارا زیر جناسم رو بگیرن، بشینن همه گی کنار تابوت، بگن یاس همیشه به یاد ما بود.
بگو تو محکم روی زمین باز بگو، چا تازه اول مسیر روی پاد بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من
من ادامه میده
تو محکم روی زمین باز
بگو
جا تازه اول مسیر روی پاد
بمون
تا های این مبارزه برد با ماست
بجو
وقت نیست باشو بگو من ادامه میده اون که پای خونواده جنگید خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه هنوزم عذابم میده بری به زندگی بازم جوابم اینه زندگی چیکار کردی با من تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من اینم بدونی تویی که تش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی تا اون روز که به